بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شب پنجشنبه شنیدید اهل دل قرآن کریم رو نامه پروردگار به بندگانش می‌دانند. نامه‌ای که خداوند مهربان صفحه‌اش رو قلب پیغمبر با عظمت اسلام قرار داد چنان که به این معنا در خود قرآن اشاره شده، نزل روح الامین على قلبک. و وجود مبارک رسول خدا این نامه رو به اذن حضرت حق به تدریج در 23 سال آرام آرام به تناسب شرایط زمان قرائت کرد و اصف الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک. و به دستور پروردگار آیات وقتی که از قلب رسول خدا بر زبان ملکوتی و الهیشون جاری می شد، اولین کسی که آیات رو به صفحات مادی ظاهر انتقال می داد و ثبت میکرد وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام بود، چون خود رسول اکرم اجازه نوشتن با دست و با قلم رو نداشتند. در قرآن مجید هست اگر چنانچه این هنر رو در میان این متعصبین لجباز به کار می گرفتی، اینان با یاوه‌گویی سد راه مردم می شدن که به این شکل به تو ایمان بیارن. این جور وانمود می شد که او که بلد بنویسه پیش این و اون میره. بیشترم میگفتن که با عالمان یهود، مسیحی، غیر عرب، به تعبیر قرآن عجمها در ارتباط، اونا براش قصه میگن، حرفایی میزنن، ایشونم تو اون جلسه می نویسه، بعد میاد به عنوان قرآن ارائه می کنه. هیچ کسی ندید که او با قلم چیزی رو بنویسه. خود این یه علت بود برای اینکه مردم زودتر به کتاب خدا ایمان بیارن. می گفتن این که نوشتن نداره و نوشتن به کار نمی گیره. اینایی هم که داره میگه خیلی متینه، خیلی استواره، چرا نباید به او ایمان آورد؟ راه روی خود بازتر نگاه داشت. میخون امیرالمومنین مینوشت. این قرآنی که الان در اختیار ماست با این سبک، با این ترتیب که سوره حمد اول، سوره ناس آخره، در زمان خود رسول خدا تدوین شده، کاری به بعد پیغمبر نداره. چون در خود قرآن مجید میخونیم که پروردگار به پیغمبر فرمود انا علینا جمعه و قرآنه. جمع کردن این سوره ها و پشت سر هم قرار دادن و نظم دادنش بر عهده خود ماست، یعنی طرح پیغمبرم نیست. تدوین و طرح خود پروردگاره که به این شکل قرآن مجید تنظیم بشه و قرآنه و کیفیت خوندنش هم بر عهده ماست که مالک یوم الدین باید بخونه، نه ملک یوم الدین. درسته که ملک یوم الدین هم همون معنا رو میده، اما من باید بخونم برای تو که تا روز قیامت چه جور خونده بشه قرآن. مجموعه این کتاب در قلب مبارک رسول خدا قرار گرفت، به تدریج خونده شد بر مردم. امیرالمؤمنین هم نوشت، زمان پیغمبرم تدوین شد و به این صورت در آمد. اگر بعضی از شما شنیدید که این قرآن زمان عثمان به این صورت شکل داده شده، هم دروغه و هم با آیه ان علینا جمعه و قرآنه نمی سازه. اگر بنا بود که میگفت حبیب من این آیاتو میخونم تو هم بخون، تو مردم پراکنده باشه تا 14-15 سال بعد مردن تو علل عثمانه ان یجمعه و قرائته. ما به عهده یا آدم لنگ بی سواد میذاریم که هم جمعش کنه هم تدوینش کنه و هم شکل خوندنش رو به مردم یاد بده. یعنی چی؟ که پروردگار عالم از تدوین قرآن ساکت باشه و بعدم تا 14 سال بعد مرگ پیغمبر قرآن تدوین نشه، عثمان بیاد این رو تدوین بکنه. عثمان مکی بود، عثمان سوادی نداشت، عثمان سه آیات عادی قرآن و حالیش نمیشد. یه درگیری سختی که بین ابوذر و عثمان بود مال همین بود که عثمان حتی آیات معمولی قرآن کریم رو حالیش نمیشد. قبلی هم همینطور، خود اهل تسنن تو کتاباشون 70 مورد نقل میکنن که عمر در ایام حکومتش در مسائل اسلامی و قرآنی گیر میکرد و امیرالمؤمنین جوابشو میداد. حتی نوشتن گاهی توی مسئله گیر کرد یه خانومی از پشت پرده عمر رو راهنمایی کرد، گفت حکم این مسئله اینه. خود اهل تسنن نوشتن 70 بار عمر گفت لولا علیون لحلک عمر، اگر علی به داد ما نمی رسید ما آبرومون پاک رفته بود. یه بارم گفتش که همه مردم از من فهمیده ترن، حتی این پیرزنهای پشت پرده. چطور میشه قرآن واگذار بشه تدوینش به عثمان و بعدم تو شیعه هم شهرت پیدا بکنه؟ البته تو مردم بی سوادش و بی توجهش که بله تدوین این قرآن مال زمان عثمانه. بله یک کاری در زمان عثمان برای قرآن انجام دادن که اونم توی جلسه بوده، خود عثمانم نبوده، مدیریت جلسه با امیرالمؤمنین بود و اونم این بود که از خارج مناطق عرب نشین به مدینه مرتب پیغام دادن که ما بلد نیستیم قرآن رو بخونیم، چون قرآن زیر و زبر نداشت و غیر عرب بلد نبود بخونه قرآنو. خود عربا بلد بودن، میتونستن این آیه رو بخونن ان فی خلق السماوات و الارض، عربا میدونستن که فی سر هر کلمه درات کسره بهش میده، باید بخونن فی خلق السماوات. اما از منطقه عرب نشین که قرآن رفت بیرون، خب همه گیر میکردن فی خلقو بخونن، فی خلقه بخونن، فی خلق بخونن، فی خلق بخونن، بلد نبود. کاری که در زمان عثمان شد این بود که یه هیئتی تشکیل شد، امیرالمؤمنین علیه السلام در اون هیئت بودن و قرآن رو با نظارت امیرالمؤمنین زیر و زبر گذاشتن. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، اینو غیر عرب بلد نبود چجوری بخونه، بسم الله بخونه، بسم الله بخونه، رحمانو بخونه، رحیمه بخونه، ولی اومدن زیر و زبر گذاشتن که مردم راهنمایی بشن صحیح بخونن بسم الله الرحمن الرحیم. این کار در زمان عثمان اتفاق افتاد، خود ایشون هم در اون جلسه نبوده و کار با سرپرستی امیرالمومنین انجام گرفته. چون در زمان او انجام گرفته، فکر میکنم یواش یواش اهل تسنن مسئله رو داغش کردن، اومدن به جای اعلام تدوین زیر و زبر کشیدن به خود تدوین قرآن. خب این نامه دست مردم پخش، خدا که این نامه رو نفرستاده بود که مردم تو تاقچه خونه شون بذارن یا به بازوی بچه شون ببندن یا آویزون تو خونه شون بکنن یا آویزون به گردن بچه شون بکنن، نامه رو فرستاد بندگانش بخونن جواب بدن، چون جواب این نامه واجبه، واجب شرعیه، واجب انسانیه، واجب عقلیه و پروردگار عالمم از همه نخواسته که جواب کل این نامه رو بده. نامه رو فرستاده، گفته ببین شأن تو در جواب این نامه من چه اقتضایی داره، یعنی کجاشو باید تو جواب بدی. همه نامه بر عهده عباد خدا نیست که جواب بدن. حالا من امشب یه آیشو میخونم ببینم که کجای این خط بر عهده ماست که جواب بدیم. آیه شریفه قبلن شنیدی در سوره مبارکه فاطره، فکر کنم اوائل هفته قبل گفتم که همه این مسائلی که این چهار پنج شب شنیدید در این آیه شریفه هستش. اول خوندن این نام است. اِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، داره در این آیه برخورد صحیح و سالم و درست و با منفعت اهل ایمان رو با این نامه میگه که اینا وظیفه‌شون و نسبت به این نامه انجام دادن و مسئولیتشون رو ادا کردن و مردن و رفتن و یه زندگی پاکی با این نامه داشتن، مردن خوبی هم کردن، برزخ خوبی هم دارن، آخرت و آبادی هم دارن. همه اینا رو تو همین یکی دوتا آیه میگه. اِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهَ، آنان که تا آخر عمرشون این نامه رو میخونن. از کجای آیه در میاد تا آخر عمرشون؟ پروردگار که نمیگه اِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ الی آخر اجله. نکنه شما آخونده یه چیزایی رو میچسبونین به این آیات که ما خبر نداریم؟ نه، کجا در میاد که این نامه رو تا آخر عمرشون میخونن تا زنده؟ اونایی که ادبیات عرب خوندن میدونن، یعنی 3-4 سال ادبیات خونده باشن، حالا اونا میدونن این مسئله رو. ما که شاید نزدیک 50 سال من با ادبیات عرب سر و کار دارم، یعنی کم اتفاق افتاده 24 ساعتی به من بگذره که مراجعه به ادبیات عرب نداشته باشم، چون خیلی علم ظریفیه و چون خوردریس خیلی داره، دائم آدم باید سر و کار داشته باشه با ادبیات عرب و الا یادش میره، بعد معنی آیات و روایات رو نمیتونه درست به مردم القا بکنه. اینکه امام صادق حرف زدن غیر متخصص و برای مردم در امور دین حرام کرده به همین خاطر، یکی از عظیمترین جنایاتی که بر شیعه میشه در زمان ما و قبلنم بوده اینه که این منبر و این بلندگو دست درصد بالایی از بیسوادانیه که اصلا از اسلام خبر نداره. در مسائل ادبیات عرب و اصل بلد نیستن، هم عمامهی توشون هم غیر عمامهی، عمامهیشون اسمش آخونده، بی عمامهشون هم مدا. یه وقت میبینین یه مدا 3 روب برای مردم سخنرانی میخونه که این سخنرانیاش نه یک کلمش ریشه در قرآن داره نه در روایات، میبافه به عنوان اسلام هم مردم ازش میگیره، به عنوان اسلام. به کسی که میخواد مرجع تقلید بشه واقعا از شرایطش اینه که یک بار عمقاً تمام قرآن رو دیده باشه، و یک کسی که میخواد منبر بره از شرایطش اینه که در حد اعلام اسلام واقعی به قرآن و به روایات وارد باشه. و به نظر من این غیر متخصص حرف زدنش از اعظم گناهانیه که قیامت قابل بخشش نیست، اونم دخالت در دین خدا. حالا آدم یه وقت میاد خودشو جا میزنه میگه من بنام، خب میره یه دیواری میچینه صابخونم که نیست ببینه، نه بلد شاغولگیری بکنه، نه بلد ترازگیری بکنه، نه بلد درست ملات به اندازه ولو کنه. حالا یه دیوار پهنی خراب نمیشه، ولی چون متخصص نی دیواره رو ساخته به جای اینکه 20 سال دیوار کار بکنه 6 سال کار میکنه، خب یه ضرر مادی به مردم زده. اما یه غیر متخصص بیاد برای مردم منبر بره یا یه مداست یه ساعت سخنرانی دینی برای مردم بکنه، این تخریب مغز مردم و روان مردم علیه اسلام. و عجیب اینه که این بیسوادگاهی نظرم میدن، میگن به نظر من باید این کارو بکنی، نی منم نیستن و میگن به نظر من، گاهی هم میگن به نظر ما، خودشون یه نفر رو 2 میلیون نفر حساب میکنن به نظر ما. این خیلی خطر بزرگیه که این خطر قبل از انقلاب حدوداً 2-3 درجه بود و الان 90 درجه شده انحراف این خطر. یعنی بعد از انقلاب دخالت غیر متخصصین اسلامی در اسلام خیلی فراوون شده، به خصوص تو تهران که 12-10 میلیون جمعیت داره شهرستان و خیلی ها جمعیتش کمه و افرادش هم چون کارشون کمتره خود اطلاعاتشون بیشتره از اسلام، ولی خود تهران اغلب اطلاعاتی از دین ندارن و غیر متخصص هم میاد برای مردم دین بیان میکنه. من گاهی اتفاق افتاده، حالا خیلی که وقت ندارم، این غیر متخصصا تو این تلویزیونم میارنشون، وقتی من 5 دقیقه حرفشونو گوش میدم اصلا دلم برای پیغمبر کباب میشه که دینش دست کیا افتاده و چه بازیگرانی وارد این میدان شدن، چه بازیگرانی که اصلا حرفاشون نه مبنای قرآنی داره، نه مبنای روایتی داره، نه مبنای عقلی داره. گاهی یه چیزایی میگم، من یه شب تو خیابون آزادی وایساده بودم، یه ماشین جلوم ترمز کرد و گفت من میرسونم اتون. اتفاقا من میخواستم برم کرج، گفتم من راهم دوره. گفت کجا میرین؟ گفتم دوره. شما کجا میری؟ گفت کرج. گفتم منم میخوام برم کرج. گفت خب بی بالا. نشستم عقب ماشین که اگه خطر مطری باشه درو وا کنم بپرم بیرون، نکنه از اینایی باشه که آدمو میبرن میکشن. حالا من غریبه که سوار میشم بهش میگم، قسم میخورم، میگم من جیب میبم، پول مولی نیست، یا وقت ما رو انحرافی نبری تو بیامو، میخوام من همینجا جیبامو خالی کنم ببینی که چیزی ندارم بخوای منو بکش. عقب نشستم و یه شاید 5-6 کیلومتر که رفت به خود تو آینه منو نگاه کرد و گفتش که آقا من مهندسم. خیلی آدم با ادبی بود و درس خوندم، مطالعاتم هم زیاده. یه نوار گیرم اومده، من دلم میخواد این نوار رو شما گوش بدی، بعد من بگم که با گوش دادن این نوار چی میخواد بشه. بودم روشم نوار رو گذاشت. مال هم یکی این آخوندهای بی سواد بود که خیلی هم هولش دادن و مشهورش کردن و من از اول تا آخر نوار رو گوش دادم. گفتم آقا گوش دادم، حالا بفرمین. گفت من و زن و بچه‌ام با این نوار میخوام بیدین بشه. اگه اسلام اینه، چون حرفا نه با عقل میخون نه با قرآن میخون. بعد کلی براش تا کرج صحبت کردم. بعد به من گفت کرج چی کار داری؟ گفتم منبر میخوام دارم. گفت هم من بیام این خدای رحم کن حالا نیادم ما هم یه چیزایی بشنوه اصلا پاک امشب بیدین بشه. چنان خطر شیعه رو داره تهدید میکنه تو این مجالسی که بی سوادا منبر میرن و مدعاها جای عالم نشستن که خدا میدونه. خیلی اسلام ظریفه، خیلی. خب کسانی که این نامه رو تا آخر عمر میخونن، ان الذين يتلون كتاب الله، خوش شما میگی تا آخر اون باید قرآن داشته باشه، يتلون كتاب الله الى آخر اجلهم، شما الى آخر اجلهم از کجا درو؟ همین چند رو بیش عقوم به من زنگ زد، اون کسی که داره ترجمه قرآن منو ویرایش میکنه، این ویرایش سومه، یعنی این ترجمه من تالا از زیر چشم نزدیک 10 عالم متخصص رد شده و هنوز چاپ نشده. 4 سال معتل مطالعات عمیق علمی این ترجمه. این دیگه کار آخرشه. گفتش که آقا من سوره حمدو که شما ترجمه کردین به طور کامل دقت کردم، به نظرم آیه آخرش ترجمهش ایراد داره. گفتم کجاش؟ گفتش که صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. گفتم ایراد ترجمه من چیه؟ گفت من گوشه صفحه نوشتم شما اینجوری ترجمه کردی، راه کسانی که به آنان پرانتز نعمت ایمان و عمل صالح و اخلاق حسنه پرانتز بسته داده ای که نه مورد خشمند و نه گمراه. گو این پرانتز از کجا؟ گودم پرانتز مال آیه 69 سوره نساء که انعمت علیهم و چهار طایفه معرفی میکنه، من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. این چهار طایفه هم انعمت علیهم، معنی انعمت علیهم خربوزه و خیار و گوجه فرنگی و سیب و پرتقال نی، اینا رو که بهترینش و بوشم داره میخوره الان، اونم انعمت علیهمه. این انعمت نعمت ایمان بالا و اخلاق و عمل صالح که در آیات دیگر قرآن خود خدا توضیح ده. خب این درست. گفتم خب کجاش دیگه نادرسته؟ گفت این آیه سه طایفه رو میگه، یکی انعمت علیهم، یکی غیر المغضوبه، یکی ولزالین. شما هر سه طایفه رو یه طایفه معنی کردی. راه آنان که نعمت به ایشان داده ای که نه مورد خشمند و نه گمراه. ولی ترجمه های دیگه خیلی هاشون سه طایفه معنی کردن، یکی انعمت علیهم، یکی یهود غیر المغضوب، یکی مسیحیان ولزالین. گفتم که میدونی من این یه معنا رو از کجا گرفتم؟ گفتش نه. گفتم لغت غیر از نظر ادبیات عرب جامده، مشتق نیست. کلمه جامد نمیتونه صفت در جمله عربی قرار بگیره. بنابراین غیر در این آیه بدل از الذین صراط الذین. وقتی غیر جامد در ترکیب آیه خدا حالت بدل داشته باشه، نشون میده که خدا داره میگه انقدر این انعمت علیهم کامل زندگیشون که نه مورد خشم منن و نه گمراهن، کامل مورد رضایت منن و کامل اهل هدایت. خود گوشی رو نگه داشت و با هم تماس میگیر. گفتم تماسی لازم نیست، شما به کتاب مغن لبیب مراجعه کنید، به حرف غین غیر رو در اونجا ببینی. اونجا موشکافی کردم و به کتابای دیگه ادبیات عرب مثل کتاب مباد العلوم العربیه مراجعه کنی، به مصباح المنیر هم مراجعه کنید، به العین هم مراجعه کنید. گفتم من برای هر یه دونه آیه 40 تا کتاب علمی جلو چشمم بوده، گاهی یه آیه رو به 8 تا کتاب علمی مراجعه کردم. دو سه روز بعد زنگ زد. گفتم بله. گفتش که کار من درست نبود، سوره حمد شما کامله و من به علمی ترین تفاسیر قرآن عرب و عجم که مراجعه کردم دیدم حق با شماست. گفتم ممکنه در سوره های دیگه باز دوچار این اشتباه هم بشی، ولی غلط نگیر، ترجمه منو فقط ویرایش ادبی کن، جایی که دوتا نقطه میخواد ویرگول میخواد من یادم رفته، علامت تعجب میخواد بذار، به ترجمه دست نزن. گفتم ممکنه الان تو سوره بقره به این آیه برسیم، ما ننسخ من آیت او ننسها، و به نظرت بیاد ننسها حتما هم ماده نسیانه یعنی فراموشی، در حالی که ننسها لغت قریشه، قریش در مکه بودن، این لغت اصلش ننسه اوهاست. قریش در استعمال حمزه رو میندازن به معنی به تأخیر انداختن، نه به معنی به فراموشی دادن. ببینید چقدر فرق میکنه. و بعد بهش گفتم آقا من 4 سال برای این ترجمه جون کندم، نزدیک 10,000 صفحه رو نوشتم، چک نویس پاک نویس پاره کردم تا 1,600 صفحه عکار در اومد، و گفتم این فارسی منم خط به خط با فرهنگ معین و ده خدا نظامگیری شده، تو هیچ جای ترجمه من بهش خودم خداوند نمیبینی. بسم الله به نام خداوند، خداوند به معنی مالکه نه به معنی پروردگار، خدا درسته نه خداوند. یا الذین به معنی آنها نیست، به معنی آنان. آنها در فارسی اشاره به اشیاء، یعنی این آجرا رو میگن آنها، ولی انسان ها رو که 7-8 دوره همن میگن آنان. گفتم اینا رو دقت کن، من هم استای ادبیات عربم هم استای ادبیات فارسی. با این حال یه منبر میخوام برم آیات و روایات و دوباره باید ببینم توضیحش رو، ببینم نظر شیخ توسی در این روایت چیه، تبرسی در این روایت چی میگه، علامه هلی چه نظری داره، شوبر در تفسیرش چی میگه، منهج چی داره درباره این آیه میگه. گفتم مرد حسابی، من بعد 50 سال غلطیدن تو ادبیات عرب بازم میخوام یه آیه ببرم رو منبر، شک میکنم، مراجعه میکنم، من نمیدونم این بی سواده یه ما مارم از اون منبر میرن چی برای این ملت میرن. من جون میکنم فردا شب و میخوام دوتا منبر احیا برم، 6 روز معطل منبر حرم امامم، و این که فردا شب اینجا چی بگم، شاید 6 تا منبر تاله من برای اینجا عوض کردم، پول دارم. اینا انقدر راحت یه ما میرن منبر یه ساعت برای مردم میخونن و میان پایین. مدعای سخنرانم نمیدونم اینا چی میگن در من، از کجا میگین آنان که کتاب خدا را تا آخر عمر قرائت میخونن، ها از اینجا میگیم که یتلون فعل مذکر جمع مضارع غایبه، یعنی همین یتلون چند تا حیثیت داره، یکی این که جمع یتلون، یتلون علامت جمعش نونش، مضارع چون سر فعلیه داره، فعل غایب چون ت نداره یه داره، مذکر مذکر غایب، مضارع مذکر غایب هم دلالت بر حال داره یعنی الان، و هم دلالت بر استمرار داره یعنی از حالا تا مکلف زنده است. تشخیص این که این مضارع دلالت بر حال داره یعنی کار الانو داره میگه، یا دلالت بر استمرار داره تا آخر عمر با متخصصه، یعنی باید در آیه دقت بکنه ببینه قرینه‌ای در آیه هستش که منظور خدا از این مضارع الانه، مثل این که من میگم که انا اقول لکم فی اللیله، یعنی من دارم امشب براتون حرف میزنم، اقول فعل مضارعه، معنیش اینی که من آینده براتون حرف میزنم. اینجا معلومه که انا اقول لکم فی هذه اللیله این مضارع دلالت بر حال داره، یعنی من همین الان دارم براتون حرف میزنم مضارع، اما یه مضارعی هست دلالت بر استمرار داره، آنانی که کتاب خدا را میخوانند تا زندند، این نامه رو میخون، این تا اینجای آیه، و پاسخ میدن به این نامه. در این نامه خداوند متعال به بندش نوشته اقیم الصلاح، نماز بخون، درست؟ تو نامه گفته نماز بخون. اینا جواب این نامه رو دادن، آنان که میخوانن و اقام و صلاح و نماز خوندن تا حالا، تا الان گذشته رو نماز خوندن، یعنی هم نامه رو خوندن هم جواب نامه رو دادن. و مما رزقناهم ينفقون، باز فعل مضارع اومد، نمیگه و مما رزقنا ينفقون و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا، و تا الان این نامه رو پاسخ دادن با پولشون، چه در آشکار چه در پنهان انفاق کردن، یرجون تجارتا لن تبور، اینا هم میشه تا زندن امیدوارن به تجارت انجام گرفته. تجارت یعنی جواب نامه رو دادن، با خدا معامله کردن، امیدوارن به تجارتی که ضرر خسارت کسادی در این تجارت وجود ندار. خب ببینید یه آیه خوندن توش هست، جواب دادن توش هست، تداوم تا آخر عمر در آیه شریفه هست، نتیجه کارم اعلام شده، تجارتن لن تبون. این آیه رو هم شما عمل کردی، چهراتون نشون میده شما از خانواده های متدین مذهبی علاقه من، اهل مسجد، نماز، انفاق، پس شما با دلگرمی بر این آیه شریفه تجارتی رو امید دارید که کسادی و خسارت در این تجارت وجود نداره. انتظار حالت فشار دهنده ای، شما تو فرودگاه وایسادی، تابلو رو دارین میبینین نوشته که طیاره پرواز 542 8 شب میشه، 10 دقیقه به 8 تابلو عوض میشه، می نویسه 11 شب میشه. تو این دو ساعت خب دل منتظران این سیر و سرکه می جوشه، چی شده؟ میان نقص فنی بوده؟ هیچی هم این جواب آدم بوده. ببینید این انتظار تنگیناست، تا تابلو روشن میشه که شماره که شنیدید و میدونید نشست، آخه یه مرتبه یه وسعت و گشایش باطنی براتون میاد و از اون تنگنا در میاد. دیشب بچه ها هر چی به بابا گفتن نرو مسجد، گفت باید بره. خب باید بره دیگه، داره میره، کاریش نمیشه کرد. توی اتاق همه جمع شدن، زینب کبرا، ام کلثوم، دختران دیگه، قمر بنی هاشم، محمد حنفیه، امام مجتبی، سید الشهدا، همه انتظارشون اینه بابا در بزنه. اینا هم بگن کیه؟ صدای زیبای ملکوتی بابا رو بشنون، از اون تنگنای انتظار بیرون بیان، که تو اون سکوت شب کوفه تاریکم هست. یه دفعه بچه ها این صدا رو شنیدن: یا اهل العالم، تهدمت والله ارکان الهدى. قد قتل ابن عم المصطفى وعلي المرتضى، مردم عالم تمام ستونهای از منهدم شد، مردم پسر عموی پیغمبر رو کشدن، علی رو کشدن، خدا میدونه دخترها چه حالی شدن. امام حسن، امام حسین، قمر بنی هاشم، محمد حنفیه دویدن مسجد، دیدن تو محراب داره دست و پا میزنه و نمیشه زیر بغلشو بگیرن، برش گردونن، یه گلیم رو بردن، بابا رو رو گلیم گذاشتن، سر گلیم رو گرفتن. میگن وقتی نزدیک خونه رسید چشمشو باز کرد: حسن جان این دو سه قدمو بذارین خودم بیام، دخترانم منو به این حال نبینن. بدن حسین تو قطعه قطعه و بی سر دیدن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا برحمتک.